سلام، شما به دارما کلینیک گوش میکنید.
فاز اصلی وجود داره که مایکروبیوم سالم رو درست میکنه و برای ما میسازه. یکیشو میتونیم کنترل کنیم، یکیش خب خیلی تحت کنترل ما نیست. اول اپیزودم یه کوچولو راجبش صحبت کردیم. یعنی از اول این مایکروبیوم ها چجوری تو دستگاه گوارش ما مستقر شدن؟ اولین علت محیطیه که ما در معرضش از ابتدای تولد قرار گرفتیم. چیزایی که ما پوستمون باشون در ارتباط بوده، چیزایی که خوردیم، چیزایی که وارد دستگاه گوارش ما شده، چیزایی که وارد بینی ما شده، دنیای بیرونی که ما باش در ارتباط بودیم. آیا ما با طبیعت در ارتباط بودیم؟ آیا اون کودک وارد یک محیط طبیعی شده یا همش داخل محیط ایزوله منزل و خونه بوده؟ در واقع مهمترین بخش مایکروبیوتای ما تو 3 سال اول زندگیمون ساخته شده که بسیار تأثیر عمیقی توی منوی مایکروبیوتای ما داره. منوش، تنوعش، چه باکتریایی الان من دارم که علی نداره یا من ندارم علی داره، این خیلی مهمه. یعنی اینکه کدوم باکتریا رو با چه مقداری تو بدنمون داشته باشیم بخش عمدش همون 3 سال اول زندگیمون هستش. تحقیقات نشون میده که ساختن مایکروبیوم های گوناگون متنوع بسیار برای زندگی انسان حیاتیه. چرا؟ چون سیستم ایمنی انسان رو میسازه. میخوام بهتون بگم مامان های عزیز که انقدر سزارین در ایران مد شده متاسفانه، بچه هایی که سزارین شده مامانشون مایکروبیوم بسیار کمتری دارن نسبت به بچه هایی که مامانشون زایمان طبیعی داشتن. و یه چیزی ما خیلی الان، یه بیماری توی کل دنیا زیاد شده به اسم اوتیسم. حتما میدونی که از هر 160 بچه، 150 تا 160 بچه یک نفر مبتلا به اوتیسم هستش. یک سری تحقیقات و یک سری دیتا جدید بیرون اومده میگه احتمالاً تو مادرایی که سزارین شدن احتمال وقوع این که بچهشون اوتیسم بشه، اختلالات اوتیسم داشته باشه، بیشتره. البته هنوز داره تحقیق راجبش انجام میشه، ولی خب واضحه بچه‌ای که از طریق سزارین به دنیا میاد با باکتری‌های مفید کانال زایمان و واژن در ارتباط نخواهد بود، مستقیم از رحم آوردنش بیرون. بعد از چند هفته از زایمان باکتری‌ها کامل تو بدن اون نوزاد استقرار پیدا میکنن، جاگیری میکنن و اما عوامل دیگه‌ای هم که تو شکل‌گیری این مایکروبیوم موثره اینه که اون بچه شیر مادر بخوره یا شیر خشک بخوره، که باز اینم خیلی تو ایران مود شده که مامانا به بچه‌هاشون شیر نمیدن. اوکی، این کاملا یک تصمیم شخصیه، ولی فقط میخوام آگاهی داشته باشیم که شیر مادر چقدر میتونه توی مایکروبیوم و شکل گرفتن دستگاه ایمنی اون بچه موثر باشه. حتی اینکه از سینه مادر شیر بخوره یا از شیشه شیر بخوره، اینکه حیوان خونگی داشته باشین یا نداشته باشین. خانواده‌هایی که حیوان خونگی داشتن یا بچه‌هاشون تو طبیعت با حیوانات در ارتباط بودن، حتی مارمولک دارن، بهتون میگم حتی کر، مارمولک، اینا رو هم حیوان خونگی حساب کنین. اینا هم که تو طبیعت هستن، پشه، مگس، شته، همه اینا تو تنوع مایکروبیوم بچه شما موثره. میتونم شاید به نظر خیلی عجیب باشه و اصلا باورش براشون سخت باشه. یعنی اون بچه‌ای که حل از اون ورداشت در تو خاک خورده و مامانش سکته کرده، اونی که کفش تو زک ورداشته خورده، تنوع باکتری بیشتری داره و سیستم ایمنی قوی تری داره. این که از بعد و تولد بچه‌تون تا 3 سالگیش چه آدمایی به خونه شما رفت و آمد داشتن، تو مایکروبیوم بچه شما نقش داره. پس دوستاتون رو درست انتخاب کنین. معاشرینتون رو درست انتخاب کنی، آگاهانه انتخاب کنی، با آدمایی که از نظر ذهنی سلامت هستند در ارتباط باشین، چون سیستم ایمنی آینده فرزند شما دوستای شما روش نقش دارن. اینکه یه بچه پریمچور به دنیا بیاد یا نه و اینکه حالا توی محیط استریل بزرگ شه یا بره توی طبیعت باز خیلی نقش مهمی داره. من میخوام دوباره بگم اگر توی کرونا همه چی رو شستین و سابیدین و زده و فونی کردین، اینجا استاپش کنین، به خاطر بچه هاتون متوقفش کنین، چون بچه‌ای که تو محیط ایزوله داره بزرگ میشه سیستم ایمنی بسیار بسیار ضعیفی خواهد داشت، مایکروبایومش متنوع نخواهد بود. خب توضیح دادیم که اصل مایکروبایوممون تا 3 سال زندگیمون هستش. تحقیقات اخیر نشون داده بچه‌هایی که تو سالهای اول زندگیشون آنتیبیوتیک زیادی گرفتن خیلی نقش مهمی توی مایکروبایوم دستگاه گوارششون داشته. یعنی که خب میدونیم که ما آنتیبیوتیک ها میان، اگر ما یه حالا عفونتی داشته باشیم، یه عفونت باکتریال داشته باشیم، علاوه بر اینکه اون باکتری رو میکشن، باکتریای مفید دستگاه گوارش ما رو هم میکشن. دکترها این روزا توی آمریکا خیلی بیشتر تو تجویز آنتیبیوتیک به خصوص برای بچه‌ها تا 10 سالگی دقت میکنن. البته تو ایران اصلا اینجوری نیست. توی این 2 سال کرونا من تقریبا میتونم بگم خودم رو کشتم که بگم آنتیبیوتیک ها اثری در درمان بیماری های ویروسی مثل کرونا ندارن. همچنان آزیترومایسین در ایران تجویز میشه، همچنان پنیسیلین، سفتریاکسون، سفیکسیم تجویز میشه برای کرونا، که این اتفاقات خیلی بدی رو به دنبال خواهد داشت، به خصوص آنتیبیوتیک توی بچه ها. وقتی ما بیدلیل میایم به بچه آنتیبیوتیک میدیم، در واقع داریم سیستم ایمنیش رو میکشیم، مایکروبایومش رو میکشیم. خیلی مهمه هم پدر مادرها نباید سر خود به بچه آنتیبیوتیک بدن، هم پزشکا بسیار 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 باید دقت کنن تو تجویز آنتیبیوتیک و بدونن که با تجویز بی رویه و بی دلیل آنتیبیوتیک چه بلایی سر آینده اون بچه میارن. خب حتی ما توی افراد بالغ هم باید خیلی حواسمون باشه که بی دلیل آنتیبیوتیک ندیم، چون باز اون مایکروبایوم رو میکشه. حتما راجع به مقاومت باکتری ها به آنتیبیوتیک ها شنیدین، عواقب بسیار خطرناکی رو میتونه به دنبال داشته باشه و دنیا رو میتونه به سمت یک فاجعه ببره. توی این سالهای اخیر صدها بلکه هزاران تحقیق انجام شده که نقش کلیدی مایکروبایوم را روی سلامت مغز ما تایید میکنه، روی خلق ما و مهمترینش روی سیستم ایمنی ما و سلامت روان ماست. خب چون راجع به اوتیسم یه توضیحی دادم و اوتیسم مشکل بسیار شدید و ناراحت کننده دنیای امروز هستش، یه تحقیقی رو اول بگم بعد بریم سر اون قسمت جذاب. یه تحقیقی بود که توی لب، حالا لب مخفف لابراتوار هستش، توی لب مارو کاستا ماتیولیز انجام شد و زمانش خیلی طولانی بود. روی موش ها انجام شد، یعنی منظورم اینه که چندین سال روی موش ها انجام شد و دیدن که یه سری از باکتریا میتونن یه سری از علائم اوتیسم رو درمان کنن. خیلی جالبه، این یه تحوله، این یه اتفاق شگفت انگیزه. البته هنوز روی انسان ها انجام نشده، ولی روی موش ها فهمیدن که یه باکتری خاص به اسم ال روتری وجود داره که میتونه یه سری از مشکلات روابط اجتماعی رو، ارتباط اجتماعی رو توی اوتیسم درمان کنه. در واقع میتونه بره از این باکتری عصب واگ رو فعال کنه و به دنبالش دوپامین ترشح بشه، روابط اجتماعی بچه‌ای که اوتیسم داره تقویت بشه. خود این روتری هم دوپامین رو ترشح میکنه و باعث میشه اون فعالیت‌های اجتماعی اون بچه مبتلا به اوتیسم بهبود پیدا کنه، به دنبالش اکسیتوسین ترشح بشه. حالا اون بحث جذابه که من میتونم به اصطلاح بگم اصلا منو متعجب کرد، هم من هم علی رو، این بود که توی دهه 50 میلادی اومدن یه سری از آدمهایی که کولایتیس داشتن، یعنی التهاب حاد روده رو داشتن و هیچ جوری درمان نمیشدن، رو روشون یه سری آزمایش انجام دادن. الان نگین ای چقدر چندش، فقط گوش بدین و ببینید که چقدر این باکتری ها مهم هستن برای ما. اومدن مدفوع آدم های سالم رو وارد دستگاه گوارش تحتانی اون آدم هایی کردن که کولایتیس داشتن. نتایج شگفت انگیز بود، نتایج عالی بود، معنیدار بود. فهمیدن، یعنی وقتی این کار انجام دادن به صورت عجیب غریب و معناداری کولایتیس این آدم های مقاوم به درمان درمان شد. این مطالعه که تو دهه 50 انجام گرفت اولین نشانه هایی بود که باعث شد بفهمن یه چیزی توی مدفوع وجود داره که میتونه این افراد رو درمان کنه. خیلی دیوونگی به نظر میرسه، خیلی کثیف کاری به نظر میرسه، ولی معجزه است. یعنی اون افرادی میفهمن من الان چی میگم که سالها از کولایتیس رنج بردن و سالها تحت درمان و دارو بودن و خیلی جواب نگرفتن. آره حال به همزن به نظر میاد، ولی میخوام بدونید که اول اپیزودم گفتم 60% مدفوع ما باکتریای زنده و مرده هستن، باکتریایی که از اول تولدمون شکل گرفتن و ممکنه توی آدم سالم باشن، توی آدم مریض نباشن و هیچ جوره نشه اینا رو کشت داد، هیچ جوره نشه بیرون توی محیط آزمایشگاه ازشون استفاده کرد و فقط اون آدم سالمه میتونه به اون آدم مریضه کمک کنه، مدفوعش رو اهدا کنه در واقع به اون آدم مریض. یه چشمنداز داد به پزشکا و محققین که مایکروبایوتاها چقدر میتونن اثر درمانی داشته باشن و چقدر میتونن به علم ما کمک کنن. این فیکال ترانسپلنت یا همین جایگذاری مدفوع توی فرد مریض یه سری مشکلات دیگر هم حل کرد، مثل آدمایی که خیلی چاق بودن به هیچ راهی جواب نمی دادن، رژیم های سفت و سخت می گرفتن، حتی رژیم مایه و پروتئین های مایه می گرفتن، باز وزن کم نمی کردن، لاغر نمی شدن. اومدن برای اینا هم این روش رو امتحان کردن و به طرز عجیب غریبی دیدن این افراد شروع کردن به کاهش وزن. و جالب ترش این بود که این افراد غذا می خوردن نرمال مثل آدم های دیگه، باز وزن کم می کردن. شاید به جز ژنتیک دیدی یه سری از آدم ها مثل چی غذا میخورن و ما بهشون حسودی میکنیم و هیچ وقت چاق نمیشن؟ شاید دلیلش مایکروبایوتاها و مایکروبایوم دستگاه گوارششون باشه. خیلی نکته قابل توجهی بود، خیلی مهم بود این تحقیق ها. این داره به ما چی میگه؟ میگه یه چیزی توی مایکروبایوتاها وجود داره که واقعا قدرتمنده. البته یه تئوری دیگه هم هست که میگه این باکتری روی متابولیسم اثر میذارن و در واقع مثلا اون آدم چاق وقتی باکتری هایی رو گرفته از اون آدم سالم لاغر متابولیسمش درست شده، متابولیسمش اصلاح شده، چون بعضی وقتا آدم ها مشکل متابولیسم دارن. و یه ایده دیگه هم اینه که روی نوروترانسمیترها اثر میذارن این مایکروبایوتاها و رفتار انتخاب غذا توسط مغز رو هم تغییر میدن. اینم خیلی بحث جالبیه ها، اینکه من چی هوس میکنم، من چی دلم میخواد بخورم، من دنبال خوردن جانک فود و فست فود و غذای فراوری شده و گوشت و چربی و کربوهیدرات هم، یا من دنبال خوردن غذای سالم و سبزیجات و نوشیدنی های سالم هستم، من دوست دارم نوشابه هی بخورم یا نه اصلا علاقه به خوردن نوشابه ندارم. حالا این داستان مال خیلی سال پیش بود. تحقیقات الان سال 2022 چی میگه؟ میگه که این فیکال ترانسپلنت یه سری اثرات منفی هم میتونه داشته باشه. چجوری؟ یعنی اون آدم بدبختی که کولایتیس داشت اومدیم واسش این ترانسپلنت رو انجام دادیم، اگه اون آدمی که بهش اهدا کرده چاق باشه یا یه سندروم متابولیک داشته باشه ممکنه این کولایتیسش خوب شه ولی یه چاق شه. مهم ممکنه یهو سندرم متابولیک بگیره یا حتی یه چیزای نهفته که تو اون آدم فعال نبوده بیاد تو این فعال شه. پس این کار رو انجام نمیدیم و میدونم که هیچ کدوم از شماها دلتون نمیخواد بیاین از این فیکال ترانسپلنت استفاده کنیم، ولی چیکار کنیم که یه مایکروبایوم عالی داشته باشیم؟ چیکار کنیم سیستم ایمنیمون عالی باشه؟ الان میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. چیکار کنیم سلامت روان داشته باشیم، مودمون خوب باشه؟ الان میخوایم راجع به این صحبت کنیم. یه مطالعه انجام شد که اومد تنهایی و ویزدم رو با هم مقایسه کرد. ویزدم اینجا معنی خرد نمیده، در واقع متضاد تنهایی، نمیدونم چی بهش بگم تو فارسی، که مطالعه ارتباط بین این و تنوع مایکروبایوم بود. روی 184 نفر که رنج سنیشون 28 تا 97 سال بود انجام شد و نتیجهش خیلی جالب بود. تنوع مایکروبایوم تو اونایی که تنها نبودن خیلی بیشتر بود. یعنی هرچی آدم روابط اجتماعی بیشتر، دوستای خوبتر داشته باشه، تنوع مایکروبایومش هم بیشتره. حالا اینو اومدم با توالی یابی که روی آر ان ای مدفوع بود انجام دادن و نمونه های مدفوع این 184 نفر رو گرفتن و با هم مقایسه کردن، دیدن اونایی که تنها نیستن، روابط اجتماعی گسترده تر دارن، تنوع مایکروبایومشون هم بیشتر بوده. و این مطالعه مال همین امساله، مال 2022 هستش، خیلی جدید هستش.
خیلی بحث جالبیه به خاطر اینکه یه ترکیبی از همه چیز برای ما الان درست شده تو ذهنمون که آقا علاوه بر اینکه ما باید همه این سبک زندگیمونو، محیط بیرونیمونو، کارهایی که باید انجام بدیم مثل خواب و چیز دیگر رو درست کنیم، به غذایی که میخوریم و به سبک زندگی که برای خودمون در نظر میگیم، خورد و خوراکمون داریم توجه کنیم، علاوه بر این باید توی انتخاب آدمهای دور و برمون هم خیلی حساس باشیم. یعنی اگر ما احتمالاً با آدمهایی که افسردگی دارن و مشکلات مختلفی دارن، حتی مشکلات بیماریهای مختلفی دارن، سر و کار داشته باشیم، میتونه روی ما تأثیر بذاره، درسته؟
آره دیگه، اصلا فکر کن که ما یه دوست الکلی داریم و هر روز اون آدم رو میبینیم ولی ما هر روز باش الکل نمیخوریم، چه اتفاقی میفته؟ از تنفس اون آدم یه سری مایکروبایوم، اگر اون آدم سالمی باشه، از تنفسش یه سری مایکروبایوم خوب وارد بدن ما میشه. ولی اگر اون آدم مایکروبایوم خوبی نداشته باشه و به واسطه الکل مایکروبایوم های خوبش کشته شده باشن، این تو سیستم گوارش من اثر میذاره، خلق اون آدم رو من اثر میذاره، همه چیز اون آدم رو من اثر میذاره. و این اون چیز شگفت انگیزیه که میگه اگه بچه دار شدین با آدم هایی رفت آمد کنین که آدم های از نظر روحی و روانی و همه جوره سالم هستن. گفتم حتی ارتباط پوستی هم میتونه مایکروبایوم ها رو به هم منتقل کنه و این خیلی نکته مهمیه که اگه اون آدم حالا به اصطلاح مناسب نباشه، تو ممکنه یه سری از باکتری‌های مفید تو به خاطر ارتباط با اون آدم از دست بدی. خیلی جالبه و ما الان میدونیم که خیلی باید مراقب این مایکروبایوممون باشیم و با هر آدمی معاشرت نکنیم. چرا؟ چون من نمیتونم برگردم به یک سالگی و دوباره اینا رو از نو بسازم و اگه اونا رو به هر دلیلی، حتی به علت ارتباطات اشتباه با آدم از بین ببرم، به خودم آسیب زدم. این خیلی نکته مهمیه. ببین اصلا بحث این که میگم مثلا یکی انرژی مثبته، شاید واقعا مایکروبایوم های متنوع و مفیدی داره که به تو اون حس خوشایند رو میده. اینا چیزایی که احتمالا تو سالهای آینده در موردش بسیار صحبت خواهد شد.
دو طرف هست، یعنی یه موردی نیست، هم بحث روانشناختیه، یعنی اون مود و اون رفتارمون فرد روی ما تأثیر میذاره. وقتی یه نفر لبخند میزنه، وقتی یه نفر در حقیقت مود خوبی داره و خب این مود خوبش با اون مایکروبایومش مرتبطه، حالا بحث فیزیکیش هم وجود داره که الان کامل توضیح دادیم. پس یک پکیجه، یه ترکیبی از فاکتورهای مختلفی که ما باید در نظر بگیریم.
آره خیلی جالبه، مثلا به بعضی از آدم ها میگیم که مواظب باشا، این آدم مناسبی بر نیست، میگه نه من دیگه بزرگ شدم اثر نمیگیرم، من 30 سالمه دیگه از هیچکی اثر نمیگیرم. تو اثر نمیگیری ولی اون باکتریای بیچاره بدنت اثر رو میگیرن. اینه داستان. این آگاهی رو میخوام بهتون بدم که ممکنه فکر کنیم که ما بزرگ شدیم، ما بالغ شدیم، ولی تا 90 سالمون هم باشه مهمه که کی کنارمونه. حالا اومدن دوباره یه تحقیق دیگه، تحقیق جدید اینم انجام دادن، چند گروه مختلف از آدم ها رو با رژیم‌های غذایی مختلف بررسی کردن، توالی‌یابی کردن مدفوعشون رو و دیدن که چقدر غذاهایی که ما میخوریم ما رو میتونه ببر سمت مود خوب و عالی و چقدر میتونه ما رو ببر سمت عصبانیت، افسردگی، حالا انگزایتی و دیپرشن. مایکروبایوم سالم چیه اصلا؟ مایکروبایوم سالم مایکروبایومیه که تنوع داشته باشه، انواع و اقسام این باکتری های مفید باشه که بتونه برای ما هم دوپامین بسازه، هم سروتونین بسازه، هم گابا بسازه و به دنبالش سیستم ایمنی ما تقویت بشه. من اینجا چون خیلی آدم ها راجب پروبیوتیک و فرق پروبیوتیک و پریبیوتیک سوال میکنن، پروبیوتیک ها همون یک سری از باکتری های مفید دستگاه گوارشمون هستن و پریبیوتیک در واقع اون غذای این باکتری هاست، فیبریه که ما میخوریم، غلات و سبزیجاتیه که ما میخوریم، در واقع غذا میرسونیم به باکتری های مفید دستگاه گوارشمون. میخوام بهتون بگم که شما نباید توی این خوردن این کپسول های پروبیوتیک زیاده روی کنی، یعنی های دوز بخورین، مگر تو شرایط خاص، شرایطی که مثلا آنتیبیوتیک زیاد مصرف کردین، اسهال بودین، تحت استرس مزمن فیزیکی و روحی قرار گرفتین، یه بیماری زمینه‌ای دارین، جت لگین، اوکی دکتر میاد دوز بالای این پروبیوتیک و کپسولاشو بهتون میده. ولی تو شرایط عادی میخوام بهتون بگم که زیادی خوردن این کپسول های پروبیوتیک با دوز خیلی بالا میتونه اثر عکس بده، میتونه برین فاگ برای ما ایجاد کنه، مه مغزی، که احتمالا آدم ها این روزها راجع به مه مغزی خیلی شنیدن به خاطر کرونا، چون کرونا به خصوص سویه اومیکرون باعث مه مغزی میشه که تجربه خیلی ناخوشایندی توی آدم هاست. گیج میشن، خوابالوده میشن، مغزشون درست کار نمیکنه، چیزهای خیلی پیش و پا افتاده رو یادشون میره. و جالب ترین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که الان برای برین فاگ، درمان برین فاگی که به دنبال کرونا اتفاق میفته، میان از پروبیوتیکا استفاده میکنن. یعنی دوز متعادلش میتونه برین فاگو از بین ببره، ولی دوز خیلی زیادش و زیادیش میتونه دوباره برین فاگ برای ما ایجاد کنه. این نکته خیلی جالبی بود که خودم حالا خواستم اینجا بهتون بگم. و حالا میدونی که توی کرونا، تو درمان خود کرونا اومدن یه عالمه تحقیق کردن راجع به پروبیوتیکا و دیدن چقدر میتونه دوره بیماری رو کوتاه کنه و چقدر میتونه توی درمان موثر باشه. میخوام یه نکته رو راجع به استرس بهتون بگم و اون اینه که استرس مزمن و هر روزه میتونه مایکروبایوم بدن ما رو از بین ببره. راجع به الکل هم که صحبت کردیم، باز دوباره میخوام بهتون بگم که الکل، مصرف زیاد الکل مایکروبایوم ما رو از بین میبره و اصلا یه چیز واضحه دیگه، یعنی فکر کنم نیاز حتی به گفتنش هم نباشه. و یه چیز دیگه که شاید ندونید اینه که گرسنگی کشیدن‌های طولانی، رژیم‌های سفت و سختی که مواد غذایی کافی به بدنتون نمیرسونین، هم باعث میشه که این مایکروبایوم از بین برن، چون این باکتری‌ها به غذا احتیاج دارن. و باز مصرف فیبر رو میخوام بهتون اینجا گوشزد کنم که بسیار بسیار مهمه، چون پریبیوتیک‌ها به مایکروبایوم ما غذا میرسونن. پس یه کوچولو لازمه که ما رژیم غذاییمون رو تغییر بدیم و فیبر رو به رژیم غذاییمون اضافه کنیم. پروبیوتیک‌ها یه سری باکتری‌های محدود و مشخص رو به مایکروبایوم ما اضافه می‌کنن و اصلاً نمیتونن همه رو، اون تنوع رو، اون داستان متنوع بودن باکتری‌ها رو برای ما انجام بدن و درست کنن، به خاطر اینکه خود اون محیط دستگاه گوارش رو، چیزایی که ما از قبل داشتیم، یه سری باکتری‌ها رو برای ما فراهم کرده. در واقع یه کاری انجام میدن، ولی پروبیوتیکا چی کار میکنن؟ به صورت غیر مستقیم میان به رشد مایکروبایوم خوب کمک میکنن. چجوری؟ اینه که محیط رو فراهم میکنن برای رشد و باقی موندن بقیه اون باکتری ها و مایکروبایوم. در واقع وقتی یه محیطی فراهم بشه که ما پروبیوتیک میخوریم، هی میخوریم، تعدادشون زیاد میشه و محیط رو مناسب میکنم و فراهم میکنم برای رشد بقیه باکتری های مفید دستگاه گوارش. راجع به پروفسور ساننبرگ باهاتون صحبت کردم. یه تحقیقی انجام شده که محصول مشترک لب ساننبرگ و کریس گاردنر لب هستش، یا آقای به اسم کریس گاردنر، که توی استنفورد انجام شده. این تحقیق با هم انجامش دادن و تحقیق بسیار جالبیه و توی مجله معتبر سل هم چاپ شده. ما سه تا مجله خیلی معتبر و تاپ توی دنیا در مجله علمی که حالا همتون احتمالا به خاطر کرونا اینا رو میشناسین، نیچر، ساینس و سل، که این تحقیق توی سل چاپ شد و چیکار کردن؟ اومدن دو تا گروه رو در نظر گرفتن و بهشون دو تا رژیم غذایی مختلف دادن. گروه اول مقدار فیبر رو توی رژیم غذایشون افزایش دادن. گروه دوم اومدن های فرمنتد، لو شوگر های فرمنتد فود رو بهشون اضافه کردن. یعنی در واقع فارسیش میشه غذاهای تخمیری که شکر کمی دارن، شیرین نیستن در واقع. و توی این آزمایش، توی اون طول زمان آزمایش، اومدن از هر استرسی به دستگاه گوارش اجتناب کردن. یعنی اون آدم ها مثلا الکل نخوردن، استرس های روحی نداشتن، که دستگاه گوارششون در واقع هیچ خطایی وارد این آزمایش نشه و فقط اون نقش اون رژیم غذایی رو بررسی بتونن بکنن. فیبر هم کم کم به رژیم غذایشون اضافه کردن، چون میدونید که اگه یه آدمی رژیم غذایش کم فیبر باشه، یهو بیاد حجم زیادی فیبر دریافت کنه، ممکنه اسهال بشه. این غذاهای فرمنتد یا تخمیری هم همینطور کم کم به رژیم غذایشون اضافه کردن، دو بار در روز، سه بار در روز و تا 6 بار در روز افزایشش دادن. بعد اومدن بررسی کردن و 4 هفته این افراد رو فالوآپ کردن، بررسیشون کردن، ببینن که چه اتفاقی براشون افتاده. اومدن فاکتورهای ایمنی رو توی این دو گروه بررسی کردن. اون رژیم غذایی که پر از فیبر بود، برخلاف تصور ما، میکروبیوم متنوعی توش ایجاد نشده بود. دونه دونه کیسا رو بررسی کردن، هیچ اتفاق شگفت‌انگیزی راجع به میکروبیومشون نیفتاده بود. در واقع این ایده که میوه و فیبر و غلات میتونه مصرفش باعث افزایش تنوع میکروبیوم بشه، تو این مطالعه به خصوص تایید نشد. ببینید، سوء برداشت براتون نشه ها، نه اینکه فیبر بده، نه اینکه ما نباید فیبر مصرف کنیم. اصلا قبلش اومدیم گفتیم که فیبر غذای پروبیوتیک ها و غذای باکتریاست. اینجا فقط داریم راجع به تنوع میکروبیوم صحبت میکنیم. باعث افزایش تنوع میکروبیوم نشده بود. خب ولی میدونیم که تو طولانی مدت مصرف فیبر محیط مناسب و برای رشد میکروبیوم فراهم میکنه، باعث سلامتی ما میشه، باعث عملکرد مناسب مغزمون میشه و به دنبالش باعث خوشحالی و سلامتی کلی بدن میشه. اینو میگم که باز نگین پس فیبر بده. گروه دوم چی بوده؟ های فرمنتد لو شوگر فود بودن، که نتیجه بسیار جالب بود. تنوع میکروبیوم به سرز شگفت‌انگیزی افزایش پیدا کرده بود، فاکتور التهابی کاهش پیدا کرده بود و جالب بود که هرچی بیشتر این محصولات تخمیری رو استفاده کرده بودن، نتایج بهتر بود، میکروبیوم متنوع تر بود و التهاب بیشتر کاهش پیدا کرده بود، که خیلی نکته مهمه. حالا میخوام براتون توضیح بدم که اصلا این فرمنتد فودها چیا هستن و چیا توی مطالعه استفاده شدن. حتما راجع به پنیرهای تخمیری شنیدین، تا الان راجع به کامبوجا که یه مدت خیلی توی ایران مود شده بود شنیدین، و میخوام بهتون بگم توی این مطالعه چیا استفاده شده بود. یکی از چیزایی که توی این مطالعه استفاده شده بود پلین یوگرت بود، یعنی ماستی که ماست خونگیه، ماست کارخونه‌ای نیست، ماست خونگیه که با شیر و یه سری باکتری درست میشه، در واقع باکتری به اون شیر اضافه میشه و اون ماست درست میشه. و ماده غذایی بعدی ساورکراوت بود و بعدیش کیمچی بود که مال کره جنوبی هستن. اینجا میخوام نکته خیلی مهم بهتون بگم، قبلا حالا شاید اسم اینا رو شنیده باشین، که اینا باکتری زنده هستن و بعد از اینکه درست میشن باید توی یخچال نگهداری بشن. یعنی اگه از بیرون اومدین ساورکراوت خریدین، کیمچی خریدین، خیارشور تخمیری خریدین یا ترشی تخمیری خریدین، باید بدونین که این باید تو یخچال نگهداری می شده تو مغازه و در ادامه شما هم باید تو یخچال نگهداریش کنین. ماست صنعتی، علی هم یه توضیح راجبش داد، ماست صنعتی خیلی بهش مواد نگهدارنده اضافه میشه، بعضی وقتا شکر بهش اضافه میشه و باعث میشه دیگه اون اثر رو نداشته باشه. توی این آزمایش اومدن به شرکت کننده ها آپشن دادن که هر کدوم از این محصولات تخمیر رو دلشون میخواد انتخاب کنن. کفیر، ساورکرات، کیمچی، ناتو که حالا ناتو ژاپنیه و یه سری حالا حبوبات تخمیری مثل سویا تخمیر شده است. میخوام اینو بدونید که اگر دوست دارید اینا رو به رژیم غذایتون اضافه کنید، بهتره که یه مدلیش رو انتخاب کنید که از خوردنش لذت ببرید، مزهش رو دوست داشته باشین، طعمش رو دوست داشته باشین. شاید برای ما ایرانی ها همین پلین یوگرت یا ساورکرات و کیمچی بیشتر به ذائقم نزدیک باشه حالا تا ناتو. من الان میخوام ساورکرات رو توضیح بدم کامل و نمیدونم، چون من خودم وقتی که این صحبتهای پروفسور هیبرمن رو گوش دادم خودم توی خونه درست کردم و انقدر ساده بود درست کردنش و انقدر ارزون تموم شد درست کردنش که میخوام بهتون بگم چقدر راحت میتونید این باکتری ها رو به رژیم غذاییتون اضافه کنیم و تغییر کوچولو کوچولو توی رژیم غذاییتون بدیم، به دنبالش ببینید چه تغییراتی توی زندگیتون اتفاق میفته. حالا این ساورکرات یا کلمیه که تخمیر شده، برگ کلم که خیلی ساده درست میشه، فقط با نمک دریا، برگ کلم و آب، هیچ چیز دیگه هم در واقع نمیخواد. حالا درست کردنش هم یه کوچولو توضیح میدم، ولی میخوام یه کوچولو هم الان راجع به اون براین صحبت کنم. براین اون مایه همون آبیه که روی اون کلم وای میسته و به طرز عجیب غریبی پر از باکتریای زنده است. و اصلا این چیز، این صحبتایی که هیبرمن میکنه، میگه که من حالا یه اپیزود کامل میخوام راجع به براین صحبت کنم که بگم اثراتش چقدر میتونه شگفت انگیز باشه به خاطر اون غنی بودن باکتریای زنده ای که داره. نمیدونم الان دستور ساورکراتو اینجا بدم یا بعدا مثلا میتونیم اضافه کنیم، چون من از روی سری از دستورهای انگلیسی اینو ترجمه کردم و خودم انجامش دادم.
من فکر میکنم خیلی ساده باشه، هر کسی میتونه سرچ بکنه توی گوگل دستور درست کردن کلم ترشه دیگه، یعنی ترشی کلمه، حالا بدون سرکه نداره. ببین ما حالا توی ذائقه غذای ایرانیمون همیشه با غذا ترشی رو داشتیم از اول، خیلی ها دوست دارم، منم دوست داشتم از بچگی. ولی نکته اینه که ما نباید به اینا اگه ما میخواییم پروبیوتیکاتشون رشد بکنن نباید بهشون سرکه بزنیم، این نکتهشه. وگر خیلی درست کردنش راحته، حالا فقط ساورکراوت یا ترشی کلم نیست، شما میتونید شور معمولی درست بکنید ولی بدون سرکه. یعنی معمولا ما سرکه میزنیم ولی اگه سرکه نزنیم همشون این خاصیت رو دارن. فکر میکنم هر کسی بتونه سرچ بکنه، کلمش خیلی مشخصه، ساور یعنی ساور کراوت، خیلی راحت مینویسین، یا اگه فارسی دستور درست کردن ترشی کلم. علاوه بر اینا من خودم زیتون رو خیلی دوست دارم، معمولا کسی به زیتون سرکه نمیزنه، برای همین من خودم زیتون باز رو دوست دارم تهیه میکنم. اگه جایی مطمئنی دارید میتونید خیارشور بدون سرکه تهیه بکنید بازشو. مریم خیلی تاکید میکنه که خیلی از خیارشورها کپک دارن، اونا رو نباید بگیرید، ولی خیارشور مطمئن دارید میتونید از اون استفاده کنید. به نظر من سس سویا رو من خیلی دوست دارم. سویا سس دو نوع داره، یه سریش فرمنتد هستن، تخمیری ان روشون مینویسه فرمنتد. اگر میخواهید تهیه بکنید سویا سس فرمنتد بگیرید، اون هم یک نوع در حقیقت باکتری خاصشو داره. من کامبوچا رو خیلی دوست دارم و درست کردنش تو خونه هم خیلی راحته. اگه کافی یه بار بخرید، کامبوچای بخرید که حتما اون اسکوبی تهش باشه، اون باکتریاشو میبینید تهش که رفتن تهنشین شدن، اونا موجودات زندن، باکتری زندن. یه بار بخریدش، دستورش هم تو اینترنت فراوون، کافی سرچ بکنید How to make kombucha at home. سرچ میکنید، از اون فارسیش هم سرچ بکنید چطور کامبوچا درست کنیم در خانه، کلی براتون مطلب میاد. خیلی هم راحته، کافی اون تهش رو نگه دارید، خودش رو که مایه رو که مصرف کردید میشه جان کردید، تهش رو نگه دارید خونه، دوباره میتونید باشید مقدار زیادی کامبوچا درست کنید. یکی دو هفته هم بیشتر زمان نمیگیره. در حقیقت باکتری چاییه کامبوچا، خیلی جالبه که توی به چای علاقه داره، تو چای رشد میکنه و فوق العاده مفید، جای دیگه نمیتونید پیداش بکنید. من همه اینا رو دوست دارم، علاوه بر این که ماست خوب، حالا حتما نباید ماست پروبیوتیک باشه، ماست خودش پروبیوتیک است، ماست خودش باکتری داره. اون ماستایی که میبینید لیبل پروبیوتیک دارن و دارن گرونتر میفروشن، در حقیقت کارخونه اومده دستی خودش بهش یه باکتریایی اضافه کرده، حتما لازم نیست شما دنبال ماست پروبیوتیک باشید. اگه بریم از ماست بندی ماست بخرید خودش پروبیوتیک هست. اگه خونه درست کنید با شیر خودش پروبیوتیک هست. نیازی به این نداره که هزینه زیادی بابتش بدید. ماست معمولی هم راحتن هم ارزونن. خونه درست کنید و به نظر من فوق‌العاده روی مود شما، روی دیپرشنتون، روی نمیدونم احساسی که تو روز تجربه میکنید، اصلا معدتون حالش بهتره. یعنی یه موقع دیدید حس خوبی نداره معدتون، سنگینی بعد غذا، اصلا حالتون رو بهتر میکنه تو روز. من اینا رو تجربه کردم، مریم هم تجربه کرده، سالهاست که داریم اینا رو کنار غذامون میخوریم و دوست داشتیم با شما هم در میون بذاریم.
فقط دما رو باز دقت داشته باشن که اگه توی خونه درست کردن، زمانی که دیگه این کلم ترش میشه و زمانی که رنگش تغییر پیدا میکنه، در واقع فرمنتد میشه، تخمیر میشه، باید بره توی یخچال. یعنی دما خیلی مهمه چون این باکتری موجود زندن و دمای سرد یخچال رو احتیاج دارن و میمیرن اگه شما بذارینش توی جای گرم. این خیلی نکته مهمی هستش. بعد دیگه یه توضیح دیگه هم بدم، این حرفا که علیزاد واقعا خیلی خوب بود. شروع کنید، امتحان کنید، توی خونه اینا رو درست کنید. خیلی ارزونه، خیلی با قیمت کم ما میتونیم یه نتیجه خیلی فوق‌العاده بگیریم و بدونید که سرکه این باکتریا رو از بین میبره و اصلا نمیره دیگه تو پروسه تخمیر شدن. این نتایج این تحقیق نشون داد که وقتی فاکتورهای التهابی توی رنج نورمال قرار میگیرن، یه سری سیگنال تو این حالت از سیستم ایمنی فعال میشه، یه سری پیام ها به مغز میره که باعث میشه که ما حال خوب داشته باشیم. من اینجا میخوام یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم که حالا بعدش فهمیدم که چجوری به کرونا هم باز ربط داره. ما یه سری سلول داریم تو مغزمون به اسم میکروگلیا که توی فاز التهاب و حالت التهابی فعال میشن و ممکنه شروع کنن یه سری از سلولای مغز ما رو بخورن. اینا به صورت عادی تو حالت سالم و نرمال در واقع یه سری ماکروفاژ های مستقر تو مغزمون هستن و کارشون اینه که هاوسکیپینگ کنن، بیان جارو کنن دبری و سلولای مرده و اینا رو بخورن که نمونه تو مغز. ولی توی حالت التهاب بدن که کرونا هم در واقع یه حالت التهاب، اینو من دارم دقیقا تجربیات شخصی خودم تو بیماران میگم، توی پاسخ التهابی زیاد این میکروگلیاها میان هایپر اکتیو میشن و میان سلولهای خود مغز و سلولهای سالم مغز رو شروع میکنن به خوردن که به دنبالش ممکنه یه سری اختلالات شناختی تو مغزمون اتفاق بیفته. ممکنه نتونیم درست فکر کنیم، ممکنه خواب‌آلوده بشیم، حتی ممکنه توی زمان یه نورو دژنراسیون اتفاق بیفته، نورون هامون از بین برن. دقیقاً این چیزیه که من تو مریضام تو کرونا دیدم. تو فاز التهابی کرونا مریضا اختلال شناختی پیدا میکنن، اختلال حافظه پیدا میکنن. همین چیزی که بهش داریم میگیم برین فاگ و همین چیزی که داریم میگیم که توی اومیکرون بیشتر داریم میبینیمش و این استفاده از پروبیوتیک ها و این استفاده از فرمنتد فروت ها احتمالاً حتی تو درمان کرونا میتونه مؤثر باشه. من مقاله راجع به پروبیوتیک ها و درمان برین فاگ و درمان کرونا دیدم، ولی مقاله راجع به فرمنتد فود ها و درمان برین فاگ و کرونا ندیدم. اینو این نکته رو تو ذهنتون داشته باشین که چه اتفاقی میفته. دقیقاً تو آزمایشه دیدن این فرمنتد فود ها التهابو کم کرد. کرونا چیه؟ فاز التهابی. خیلی 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 اینا راجع به تک تک کلماتش میشه بحث کرد، فکر کرد و نتیجه گیری کرد. ما همیشه سعی کنیم که سیستم ایمنیمون رو تقویت کنیم، سعی کنیم که میکروبیوممون رو متنوع کنیم، سعی کنیم که اتفاقات التهابی کم شه تو بدنمون و به رژیم غذاییمون خیلی ساده بیایم این فرمنتد فودها رو اضافه کنیم. خب خیلی تو فرهنگمون نیست. شاید میگم آسیای جنوب شرقی، آسیای حالا هم کره جنوبی و ژاپن این فرمنتد فودها رو دارن و خب حالا میبینیم که کلا سبک زندگیشون هم چه جوری هستش. اگر خواستین که فرمنتد فود ها رو به رژیم غذاییتون اضافه کنین، یه نکته دیگه میخوام بهتون بگم که کم کم دوزش رو ببرین بالا. در واقع نیان یهو شش وعده تو شش وعده به وعده غذاییتون این فرمنتد فود ها، دو وعده بشه، بعد بشه سه وعده، چهار وعده، شش وعده، کوچولو کوچولو به رژیم غذاییتون اضافهش کنین. یه عالمه اویدنس وجود داره که ثابت میکنه که رژیم متعادلی که فیبر توش گنجونده بشه و این فرمنتد فودها در کنارش گنجونده بشه میتونه سلامتی بدن و روان ما رو تضمین کنه. یه چیز دیگه هم، حالا من باز راجع به فیبر میخوام اینجا براتون توضیح بدم که یکم دوچار سوء تفاهم نشین و نگین فیبر چیز بدیه. رژیم غذایی که پر از فیبر هستش یه سری مشاهدات جالب توش دیدن. اونم اینه که افزایش مقدار فیبر به غذا به وضوح میاد آنزیمایی که فیبر رو هضم میکنن زیاد میکنه تو دستگاه گوارش. یعنی این اون تئوری رو افزایش این تئوری رو تایید میکنه که افزایش مصرف فیبر میتونه گاستریک دیسترس رو کم کنه، میتونه مشکلات گوارشی رو کم کنه، میتونه کمک کنه به هضم بهتر غذا و حتی کمک کنه به هضم بهتر خود فیبر. پس ما علاوه بر این که میایم فرمنتد فودها رو به رژیم غذاییمون اضافه میکنیم، فیبر رو هم به رژیم غذاییمون کم کم اضافه میکنیم. و یه مقاله دیگه هم توی سل باز منتشر شده که میگه، الان اینم توضیح دادم براتون، اینه که افزایش مصرف فیبر باعث افزایش آنزیم فعال هضم کربوهیدرات میشه که هم به هضم خود کربوهیدرات کمک میکنه و هم به هضم فیبر کمک میکنه. و مصرف فیبر ظرفیت افزایش ماکروبیوم گوارشمون رو هم بالا میبره، یعنی به صورت غیر مستقیم هم باعث افزایش ماکروبیوم ما میشه. درسته که تو اون آزمایش تو اون چند هفته تنوع ماکروبیوم ندیدیم، ولی به صورت غیر مستقیم تو دراز مدت کمک کننده هستش و اجازه میده که یه سری آنزیما افزایش پیدا کنن توی دستگاه گوارشمون که ما حتی هضم خود فیبر هم برامون آسون تر بشه. فکر کنم که خیلی حرف زدم، ولی واقعا نکاتی بود که خیلی قابل تعمله، خیلی به ما کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشیم. باز دوباره اینجا بگم که بیشتر صحبت‌های امروز اون مال سال 2022 بود، یعنی خیلی 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 جدید بود این صحبت‌ها. و میخوام بهتون بگم که وقتی خودم اینا رو گوش دادم و سرچ کردم، دیدم چقدر همش به کرونا میتونه ارتباط داشته باشه، جز جزش. و چون من کار بالینی انجام دادم، اون دریافتی که از این مقالات دارم اصلا یه دنیای دیگه است. همه رو میام تو مریضای خودم نگاه میکنم، ربط میدم، میگم و واقعا چقدر سبک زندگی ما میتونه تو آینده ما اثر داشته باشه. امیدوارم واقعا براتون مفید واقع بشه و حالا امیدوارم اپیزودهای بعدی رو هم بتونیم زودتر بدیم بیرون.
این اولین اپیزود سال جدید هستش، ما تو دارما کلینیک داریم میدیم. امیدوارم که این سالو با نور خوب، با خواب خوب، با سبک زندگی سالم، به همراه تحرک فیزیکی کافی در روز، به همراه دوستاتون، ارتباط اجتماعی بیشتر از سال گذشته و همچنین غذاهای سالم و پروبیوتیکا و ماکروبایوم‌های سالم شروع کنید و از زندگیتون لذت ببرید. خدا نگهدار.
مثل همه پادکست‌های دارما، باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دوربریهاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک می‌گذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید.